ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
فرصت 3 روزه به تولید و عرضه کنندگان خودرو برای عمل به تعهداتشان. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان. آغاز طرح ویژه نظارت و جریمه 1.5 میلیاردی برای گرانفروشی مرغ.
برگزاری دومین جشنواره ملی کاهش سوانح و حوادث رانندگی. به کارگیری همه امکانات و نیروها برای سفرهای نوروزی ایمن. رادیو سفر هم از 20 اسفند آغاز به کار می کند.
و برگزاری 32 جشنواره بین المللی خوارزمی با حضور 40 کشور جهان از 16 طرح برگزیده داخلی و خارجی تجلیل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز رادیو ایران. گویندگان خانم ارمی و محمد رضا حورفر از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید.
رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به شرکت‌های خودروساز و عرضه کننده خودرو که تعهدات موفق دارند هشدار داد تا هرچه سریع‌تر به تعهداتشان مطابق با قراردادهای منعقد شده و قانون عمل کنند. عباس تابش تأکید کرد اگر مراکز تولید و عرضه کنندگان خودرو تا 3 روز دیگر به تعهدات موفق خود عمل نکنند، طبق قانون با آنها برخورد می‌شود. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان همچنین با بیان اینکه طرح ویژه نظارت بر بازار و کنترل موجودی کالاهای اساسی در انبارها آغاز شده است، درباره گرانفروشی و احتکار کالاهای اساسی هشدار داد. تابش توزیع و ذخیره سازی شکر و میوه شب عید را هم کافی دانست و گفت فروشندگان باید فاکتور خرید کالاهای خود را به بازرسان ارائه کنند و در صورت هر گونه تخلف همه جریمه برای آنان لحاظ خواهد شد. رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در خصوص عرضه مرغ با قیمت 11500 تومان نیز گفت این قیمت را وزارتخانه های صنعت و جهاد کشاورزی با موافقت بخش خصوصی تعیین کردند و در کل استانها هر عاملی که قیمت مصوب را رعایت نکند تحت پیگرد قانونی قرار می دهند، چنانکه در همین رابطه یک مرغداری در استان سمنان 1.5 میلیارد تومان جریمه شده است.
آیین اختتامیه دومین جشنواره ملی کاهش سوانح و حوادث رانندگی با حضور جمعی از مسئولان کشوری و کارشناسان برگزار شد. کلیوند رئیس اورژانس کشور در این آیین گفت در تعطیلات نوروزی ایستگاه‌های سیار اورژانس برای امداد رسانی به مردم و مسافران نوروزی در ورودی شهرها راه اندازی می‌شود. شاه‌آبادی معاون صدای رسانه ملی در این جشنواره از آغاز به کار رادیو سفر در روزهای پایانی سال خبر داد و گفت این رادیو از 20 اسفند به مدت 1 ماه با موج 95.5 مگاهرتز به مسافران نوروزی اطلاع رسانی می کند. در حاشیه اختتامیه جشنواره ملی کاهش سوانح و حوادث رانندگی از ایستگاه‌های سلامت به منظور کاهش سوانح و حوادث جاده کشور رونمایی شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت دیه کامل مرد برای سال 98 270 میلیون تومان تعیین شده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در حاشیه جلسه عالی مسئولان قضایی در جمع خبرنگاران افزود البته این میزان برای ماهای عادی سال است و برای ماهای حرام 90 میلیون تومان به این مبلغ اضافه می شود و به عبارتی دیه کامل مرد در ماهای حرام 360 میلیون تومان تعیین شده است.
رئیس جدید قوه قضاییه تا 2 روز آینده معرفی می شود. آیت الله حامالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه امروز مسئولان عالی قضایی با اعلام این مطلب و با اشاره به درخواستش از مقام معظم رهبری گفت:
چند هفته پیش من نامه‌ای مکتوب کردم و از محضر ایشون تقاضا کردم با توجه به این که به پایان دوره این جانب هم مدت قلیلی باقی مونده از این ایام و برای اینکه خللی در انجام مسئولیت‌ها و وظایف بنده پیش نیاد در قوه قضاییه و در مجمع تشخیص و شورای نگهبان که خود اونها مسئولیت‌های فوق‌العاده مهم و اثرگذاری است، از محضرشون تقاضا کردیم که اگر صلاح می‌دانند قبل از پایان دوره ریاست قوه ریاست جدید معلوم بشن و بنده متمحض بشم در کارهای مجمع تشخیص و عرض میکنم شورای نگهبان، و ایشون مثل لطف همیشگیشون خب این رو پذیرفتند و انشاءالله در 2-3 روز آینده هم این مسئله ابلاغ رسمی ریاست جدید هم حسب خبر و گزارشی که بنده دادن انجام میپذیره.
در ادامه اعلام حمایت از بیانیه گام دوم انقلاب، 5000 نفر از زنان اندیشمند و عضو هیئت‌های اندیشه ورز آمادگی خود را برای اجرای رهنمودهای رهبری اعلام کردند. این زنان نخبه و بسیجی تاکید کردند زنان همان گونه که در گام اول انقلاب و حراست از آن در طول دوران دفاع مقدس مجاهده کردند، در گام دوم انقلاب نیز دسیسه دشمنان را در حمله به حریم عفاف و حیا و تخریب نظام خانواده خنثی می کنند. 5000 زن اندیشمند و عضو هیئت‌های اندیشه ورز همچنین تصریح کردند برای مشارکت در همه عرصه‌های پیشرفت علمی و اقتصادی کشور در گام دوم انقلاب آماده‌اند. هفته گذشته نیز 3000 تن از اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها از بیانیه گام دوم انقلاب اعلام حمایت کرده بودند.
در 32 جشنواره بین‌المللی خوارزمی از 16 طرح برگزیده با حضور مسئولان عالی کشوری تجلیل شد. طرح‌های برگزیده در حوزه‌های مختلف از جمله بنیادی، کاربردی، توسعه‌ای و اختراعات و فناوری نانو هستند. منصور غلامی وزیر علوم در این مراسم با بیان اینکه حضور دانشمندان غیر ایرانی فرصتی برای توسعه تعاملات بین‌المللی است گفت: اعزام دانشجویان به خارج و پذیرش دانشجویان خارجی و روابط با سایر کشورها از جمله ظرفیت‌های مراکز علمی و دانشگاهی کشور است که باید تلاش شود تا این تمهیدات توسعه یابد. همکارم پیافرین گزارش می‌دهد.
آیین پایانی 32 جشنواره بین‌المللی خوارزمی با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و وزیر علوم تحقیقات و فناوری در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. در این جشنواره 10 طرح داخلی و 6 طرح خارجی از دانشمندان کشورهای سوئیس، یونان، چین، آمریکا و انگلستان به عنوان طرح‌های برتر معرفی شدند.
پرویز دوامی، استاد دانشگاه صنعتی شریف هستم. طرحمون ایجاد 3 مرکز تحقیقاتی که پل ارتباطی بین صنعت و دانش هست و پروژه های پژوهشی هم شبیه سازی فرایند های متالورژیکی با کامپیوتر.
محمد رضا پاکروان هستم، استاد دانشگاه صنعتی شریف. محصولات با فناوری پیشرفته در حوزه مخابرات برای کاربرد توی شبکه های اپراتورهای مخابراتی رو ما طراحی و تولید میکنیم.
محمود شکریه، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران. طرحی که ما در جشنواره ارائه کردیم عبارت است از مقاوم سازی سازه های فلزی مخازن نفت که با مواد کامپوزیت ما رو مقاوم سازی کردیم.
برگزیدگان خارجی این جشنواره هم در خصوص طرح‌های خود گفتند.
تحقیق من درباره کنترل آلودگی هواست که در تهران هم مردم با این چالش مواجهند که امیدوارم طرح من به بحران آلودگی هوا کمک کنه.
طرح من در مورد تصویربرداری پزشکی و مولکولیه. برای نارسایی مغزی روی اصلاح تصویرها کار کردم.
سورنا ساتوری معاون علمی و فناوری رئیس جمهور در این مراسم گفت شرکت‌های دانش بنیان اتفاقات بزرگ اقتصادی رو رقم می‌زنن.
اتفاقات بسیار خوبی در فضای کسب و کار داره میفته. شرکت‌های دانش بنیان شما می‌بینید تو همین جشنواره شرکت‌هایی که اساتید دارن اونا رو هدایت می‌کنن و اتفاقات بزرگی رقم زدن برای اقتصاد کشور.
با رأی نمایندگان مجلس از این پس اطلاعات مالی نامزدهای مجلس در سامانه مالی انتخابات ثبت می شود. نمایندگان خانه ملت امروز در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس نامزدهای انتخاباتی را هم موظف کردند نسخه ای از تبلیغات خود را برای اعلام نظر و تایید در اختیار هیئت نظارت و اجرایی قرار دهند. نمایندگان با افزایش مراجع استعلام سوابق داوطلبان انتخابات مجلس مخالفت کردند. به این ترتیب مراجع چهارگانه وزارت اطلاعات، دستگاه قضایی، نیروی انتظامی و سازمان ثبت اسناد همچنان مراجع استعلام خواهد بود. نمایندگان برخی موارد طرح اصلاح قانون انتخابات را نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون امور داخلی و شوراها ارجاع دادند که نحوه حضور نمایندگان نامزدها در شعب اخذ رأی و زمانبندی تبلیغات نامزدها از جمله آن است.
تفاهم‌نامه ساخت 20,000 مسکن محرومان بین بنیاد مسکن و سازمان بهزیستی امضا شد. تابش رئیس بنیاد مسکن در حاشیه مراسم امضای این تفاهم‌نامه گفت برای هر واحد مسکونی 25 میلیون تومان وام و 5 میلیون تومان وام بلاعوض پرداخت می شود. وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی هم در این مراسم گفت مشمولان طرح ساخت مسکن محرومان تمام مددجویان بهزیستی از جمله معلولان سرپرست خانوار، فرزندان ترخیص شده از سازمان بهزیستی و بهبود یافتگان از اعتیاد ساکن در روستاها هستند.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان گفت ایران در سیاست‌های منطقه‌ای خود از دیگران اجازه نمی‌گیرد. بهرام قاسمی در نشست خبری هفتگی خود با بیان اینکه نفوذ منطقه‌ای ایران موضوعی نیست که بتوان با خواست یکی دو کشور آن را کاهش یا افزایش داد افزود، نفوذ و جایگاه ایران در منطقه یک نفوذ مردمی، ذاتی و معنوی است.
بحث نفوذ منطقه ایران که توسط رژیم صهیونیستی و ایالات متحده امریکا روی اون تحریکاتی صورت میگیره یک نفوذ ذاتی است و نفوذ تاریخی است و مردمی و این ربطی به در واقع خواست ما یا اقدام و اقدام خاصی از جانب ما نداره. در دل تاریخ و تمدن این منطقه این نفوذ معنوی و ذاتی وجود داره و این چیزی نیست که با خواست یک کشور یا دو کشور در واقع بتوان سیاست منطقه یا نفوذ منطقه ایران رو در واقع کاهش داد یا اون رو افزایش داد. از سوی دیگه ما قطعا کشورهای اروپایی میدانند که کشور شرط پذیری نیستیم و در مورد سیاست‌های خودمون چه در حوزه مسائل داخلی چه در مسائل خارجی از دیگران اجازه نمیگیریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با اشاره به روابط دیرینه و مستحکم بین ایران و پاکستان گفت برخی مشکلات پیش آمده در ماه‌های اخیر نمی‌تواند به این روابط خدشه وارد کند. قاسمی بر کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان و حل مسالمت‌آمیز این تنش‌ها نیز تأکید کرد.
هفتمین اجلاس شورای هماهنگی کریدور ترانزیتی شمال جنوب با حضور وزیر راه و شهرسازی و هیئت‌های کشورهای عضو در تهران آغاز به کار کرد. این اجلاس دو روزه همزمان با هشتمین اجلاس کارشناسی کشورهای عضو برگزار می‌شود و 14 کشور عضو تلاش می‌کنند راه‌های افزایش همکاری‌ها و حجم کالاهای عبوری را از طریق افزایش جذابیت اقتصادی کریدور و همچنین رقابت‌پذیری آن را در مقایسه با کریدورهای رقیب منطقه افزایش دهند. کریدور شمال جنوب در سال 2000 میلادی با همکاری 3 کشور ایران، هند و روسیه تشکیل شد و با پیوستن 11 کشور دیگر همکنون 14 عضو دارد.
افشای ابعاد تازه‌ای از جنایت سعودی‌ها در قتل جمال خاشقچی، منتقد سعودی در تنور سوزانده شده است. شبکه تلویزیونی الجزیره با انتشار جزئیات تازه‌ای از نتایج تحقیقات صورت گرفته درباره ترور جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه گزارش داد، بخشی از جسد این منتقد سعودی در تنوری که در منزل سرکنسول عربستان در استانبول احداث شده بود، سوزانده شده است. بر اساس نتایج تحقیقات ترکیه، مقامات این کشور متوجه شدند که تنور ساخته شده در منزل سرکنسول عربستان 3 روز بعد از وارد شدن کیف‌های مشکوک به انتقال بخشی از جنازه خاشقچی به منزل او روشن شده است.
تنوری که جسد انسان سهله، آهن را هم ذوب می‌کنه. در منزل سرکنسول عربستان در استانبول، روز قتل روزنامه‌نگار منتقد عربستان جمال خاشقچی، تنور گازی روشن بود که گرمای بالای 1000 درجه داشته. این را کارگر سازنده اعتراف کرده، کارگری که برای از بین بردن آثار جرم به دستور سرکنسول عربستان تنوری ساخته که حتی فلزات را هم ذوب می‌کند.
1000 درجه اسیه ulaşan bir tandır.
پلیس استانبول پیشتر مدعی بود 2 تنور در منزل سرکنسول عربستان کشف کرده، ادعایی که اکنون به یقین تبدیل شده.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، آنکارا.
در پی سقوط بالگرد اورژانس در مناطق صعب العبور استان چهارمحال و بختیاری، 5 سرنشین آن جان باختند. این بالگرد صبح امروز برای جابجایی یک خانم باردار به استان چهارمحال و بختیاری اعزام شده بود. توضیحات کلیوند، رئیس اورژانس کشور.
به دنبال درخواست کمک برای نجات جان یک مادر باردار، اورژانس هوایی اعزام میشه که بالگرد ما دچار سانحه شده و سقوط کرده و در حال حاضر الان عزیزان فوریت‌های پزشکی اونجا هستن. با توجه به برف زیادی که اونجا هست و تردد آمبولانس اینجا مقدور نبوده، مجبور شده از اورژانس هوایی استفاده بکنن که متاسفانه اورژانس هوایی نتونسته اونجا برسه و سقوط کرده. الان 2 نفر از پیکر عزیزان رو از داخل بالگرد بیرون آوردن و در حال جستجوی پیکرهای دیگر 80.
دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 11 متهم اخلال در نظام اقتصادی در شعبه 3 دادگاه ویژه رسیدگی به مفسدان اقتصادی برگزار شد. نماینده دادستان در این جلسه گفت حسین هدایتی متهم ردیف اول پرونده در پوشش 8 شرکت سوری از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانتنامه دریافت کرده است. به افزود این منابع با شراکت چند تن از طریق تبانی با مدیران بانک سرمایه و تحت پوشش شرکت‌های کاغذی دریافت شده است. وکیل متهم نیز در این جلسه به دفاع از وی پرداخت و اتهام پولشویی به وی را رد کرد. حسین هدایتی متهم ردیف اول این پرونده متهم است با ایجاد شرکت‌های سوری مبالغ کلانی از بانک سرمایه تسهیلات گرفته و در جای دیگری هزینه کرده است.
نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی توانستند شبکه سازمان یافته قاچاق سوخت از مرزهای کشور را شناسایی و متلاشی کنند. این شبکه با جمع‌آوری کلان سوخت هم از گازوئیل و نفت سفید و قاچاق آن از مبادی رسمی کشور به خارج از مرزها، درآمد نامشروع هنگفتی را به دست آورده است. همچنین با اقدامات اطلاعاتی سازمان اطلاعات سپاه بیش از 10 میلیون لیتر سوخت دپو شده در مخازن سوخت در نقاط مختلف کشور شناسایی و توقیف شد.
کاهش قیمت ارز و سکه امروز نیز ادامه یافت و دلار وارد کانال 12,000 تومانی شد. در بازار آزاد تهران امروز هر دلار با 300 تومان کاهش 12,900 تومان داد و ستد شد. رئیس کل بانک مرکزی 2 روز پیش از کاهش قیمت دلار به کانال 11,000 تومانی خبر داده بود.
بانک مرکزی در آستانه ایام نوروز سقف برداشت پول از دستگاه‌های خودپرداز را از 200 به 500 هزار تومان افزایش داد. این مجوز از 20 اسفند تا 17 فروردین 98 قابل اجراست.
رئیس تولید فنی معاونت سیمای رسانه ملی گفت تا کنون بیش از 122 هزار دقیقه فیلم و مجموعه تلویزیونی خارجی برای نمایش در ایام نوروز دوبله شده است.
رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در پنجمین جشنواره تحقیقات صنعتی نیروهای مسلح سلمان فارسی گفت محققان عرصه دفاعی باید نقاط قوت جدیدی خلق کنند و به همین نسبت اقتدار نظام را نیز ارتقا دهند.
شمار قربانیان وزش طوفان در ایالت آلاباما آمریکا به 23 تن رسید. تصاویر هوایی نیز حاکی از نابود شدن بسیاری از خانه‌ها در نزدیکی شهر کولومبوس در ایالت جورجیا بر اثر این طوفان است.
سازمان هواشناسی برای برخی مناطق سواحل دریای خزر، شمال غرب، غرب و دامنه‌های زاگرس و البرز بارش پراکنده باران و وزش باد پیش‌بینی کرد.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 18 و 20 دقیقه است. خبرهای ورزشی و همکارم آقای باقنده.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا از امروز آغاز می‌شود و از گروه یک تیم ذوب‌آهن ایران از ساعت 19 در فولادشهر به مصاف تیم الزوراء عراق می رود. همکارم در گزارشی با علیرضا منصوریان و حکیم شاکر سرمربیان دو تیم مصاحبه کرده است.
ذوب‌آهن که در مرحله حذفی با شکست نمایندگان کویت و قطر برای هفتمین بار پا به مرحله گروهی گذاشته، امیدواره در گروه A با کسب نتایج مناسب برای پنجمین بار به مرحله یک هشتم نهایی صعود کنه. ذوب‌آهنی‌ها که شرایط مطلوبی در لیگ برتر ندارن، این رقابت‌ها رو نقطه عطفی برای برگشتن به روزهای خوب گذشته میدونن.
آسیایی میتونه یه محلی باشه برای پرش بازیکنان جوونمون و با توجه به اینکه من تجربه‌ام بدک نیست تو مسابقات پلی آف و مقدماتی، عملا ما باید تلاش کنیم که تاکتیک خودمون رو به تیم حریف دیکته کنیم.
تیم الزوراء هم به عنوان قهرمان لیگ عراق برای نخستین بار در لیگ قهرمانان آسیا حاضر میشه. الزوراء که قدیمی ترین باشگاه عراق محسوب میشه، آخرین بار 22 سال پیش در این رقابت ها حاضر بوده.
تیم ذوب‌آهن تیم بسیار خوبی هست، از لحاظ کیفی آمادگی کامل برای حضور در مسابقه رو داریم و امیدواریم که بتونیم به عنوان اولین حضور خودمون بهترین عملکرد رو داشته باشیم.
در کنار ذوب‌آهن ایران و از دورای عراق، الوصل امارات و النصر عربستان دیگر تیم‌های گروه A هستند.
علیرضا بهزادیان، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
فردا نیز از گروه 3 استقلال ایران با الدحیل قطر ساعت 18:45 دقیقه در دوحه و از گروه 4 پرسپولیس ایران و پاختکور ازبکستان ساعت 18:30 دقیقه در ورزشگاه آزادی مقابل هم به میدان می‌روند. اضافه می‌کنم پرسپولیس با پاختکور، اسد قطر و الاهلی عربستان و استقلال با الدحیل، الهلال عربستان و العین امارات هم گروه شدند. پیکاره وزنه‌برداری جام فجر از صبح امروز با مصاف مدعیان دسته 96 کیلوگرم در تهران پیگیری شد و کیانوش رستمی با رکورد 172 کیلو در یک ضرب، 220 کیلو در دو ضرب و مجموعه 392 کیلوگرم قهرمان شد. البته سهراب مرادی، یکی دیگر از مدعیان نامدار این دسته که نامش در جدول مسابقات بود، طبق اعلام قبلی وزنه نزد. از دور رفت محلی نیمه نهایی لیگ برتر والیبال کشور، از دیروز تیم شهرداری ورامین در دیداری پرحاشیه برابر میهمانش پیام مشهد 3-1 به برتری رسید و سایپای تهران هم در آمل 3-1 کالج مازندران را شکست داد. برنده دو بازی از سه مسابقه راهی دیدار نهایی خواهد شد. مسابقه دوم پس فردا در مشهد و تهران برگزار می‌شود. از هفته 16 لیگ برتر بسکتبال ایران امروز ساعت 16 ذوب‌آهن اصفهان با نیروی زمینی، پتروشیمی بندر امام با شهرداری گرگان، پگاه تهران با آویج صنعت مشهد و شیمیدور تهران با پالش نفت آبادان مقابل هم قرار می‌گیرند. در جدول پتروشیمی با 27 امتیاز، شیمیدور با 26 و نفت آبادان با یک بازی کمتر و 24 امتیاز به ترتیب اول تا سومند. در اساس‌ترین بازی رقابت‌های فوتبال سری آ ایتالیا، بامداد امروز تیم صدرنشین یوونتوس در ناپل ببخشید بامداد امروز تیم صدرنشین یوونتوس در ناب در دیداری پربرخورد با نتیجه 2-1 تیم رده دومی ناپولی رو شکست داد. در جدول یوونتوس با اقتدار و با 72 امتیاز پیشتاز است و ناپولی با 16 امتیاز کمتر در رده دوم قرار دارد. در لیگ برتر انگلیس هم لیورپول در گودیسون پارک با نتیجه 0-0 برابر اورتون متوقف شد تا با 70 امتیاز پایین‌تر از منچستر سیتی 71 امتیازی در رده دوم قرار گیرد. چلسی هم 2-1 میزبان خود فولام رو شکست داد. اضافه میکنم علیرضا جهانبخش ملی‌پوش کشورمان و تیم برایتون با رأی هواداران این باشگاه به عنوان برترین بازیکن دیدار مقابل هادرسفیلد انتخاب شد. تیم برایتون شنبه برابر تیم هادرسفیلد با نمایش زیبای جهانبخش 1-0 به پیروزی رسید. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
به نام خداوند جان و خرد، سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های عزیز و بزرگوار، شنونده های خوب و دوست داشتنی پیک نیمروزی. سید احمد رضا صدر هستم و با پیک امروز در خدمت شما عزیزم. در پیک نیمروزی امروز مصوبه اخیر دولت در خصوص محدودیت جدید سوختگیری خودروهای دوگانه سوز رو بررسی میکنیم. گزارش داریم درباره سرنوشت ذرت‌های دامی که راهی برخی کارخانه‌های تولید کننده تنقلات کودکان شده و موضوع عقب نشینی از مصوبه محدود شدن واردات گوشی‌های مسافری رو هم در گفتگو با مسئولان پیگیری خواهیم کرد.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم. از پیک نیمروزی امروز اولین گزارشمون در خصوص تخلف دو تا از کارخانه هایی است که قرار بوده که این کارخانه جات از ذرت های ویژه استفاده بکنن، ولی ذرت های تراریخته که برای مرغداری ها رفته و برای قرار بوده که برای مرغداری ها بره رو اینها برای استفاده از اسنک ازش استفاده کردند و البته اسنک و پفک و دیگر فروردهایی که حالا برای کودکان بیشتر به عنوان تنقلات محسوب میشه. همکارم زهره اکبرنژاد گزارش در این خصوص آماده کرده، دعوت میکنم بشنوید.
نزدیک 2 ماه پیش بود که دستشون رو شد. دو کارخانه بزرگ تولید اسنک حجیم، پفک و چیپس در استان البرز دست به تولید محصولات غیر استاندارد زدن. اون هم با منحرف کردن مسیر ذرت‌های دامی تراریخته به سمت کارخانه خودشون برای زمانی بیش از 3 ماه. جهاد کشاورزی استان البرز پرده از این تخلف برداشت. یوسفی، مدیر بازرسی جهاد کشاورزی استان البرز:
ما متأسفانه این دو شرکت که دارن مواد اولیه برای پفک و پفیلاک تهیه میکنن، اینها رو میرن بالات بلغور در میارن که اینها صرفاً باید به مصرف خوراک دام برسد و حتی کاشت اینها ممنوع است. ما بچهای تعدیلات بهداشت رفتیم اونجا، نمونه گیری هم کردیم و اعلام کردیم به علوم پزشکی تعرفه ای که خوراک دام وارد می شود 5% ولی واسه انسان باید 20% باشه. این یه نکته. نکته دوم، بهداشتی موضوع که اهمیت متأسفانه دوستان گفتن که جاتشای دغدغه اقتصادی و بهداشتی انسانی نیست، خلاف موضوع در اصل.
چطور تونستن ذرت دامی رو به دست بیارن؟
از شرکت هایی گرفتن که ما بهشون دادیم برای خوراک دام، ما باشون برخورد میکنیم، سهمشون رو قطع میکنیم. 4 ماه داره از این موضوع میگذره.
اینطور که همون 2 ماه پیش هم گفته شد، خط تولید این دو کارخونه متخلف متوقف شد. این پرونده تخلف 2 بُعد داره: یکی استفاده از ذرت دامی تراریخته برای تولید محصولاتی برای خوراک انسان و دیگری استفاده غیر مجاز از ذرت دامی وارد شده با عرض دولتی به جای اینکه دست به جیب بشن و با عرض آزاد ذرت لازم رو بخرن. که این مورد دوم به نوعی یه بُعد دیگه هم داره که به ایجاد اختلال در چرخه تامین مواد اولیه دامی هم مربوط میشه. اون هم در شرایطی که مدتی بالا رفتن قیمت گوشت مرغ و تنظیم بازار این محصول به یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان تبدیل شده. حالا هم خبر رسیده 3000 تن ذرت دامی که در انبار این دو کارخونه کشف شد به مرغداری ها برمیگرده. رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی:
3000 تن ذرت دامی به صورت فراریخته هم بودن، متاسفانه در اختیار شرکت های تولید کننده چیپس و اسنک و پفک قرار گرفته بود که با اعلام شکایت به اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز 2200 تن از این 3000 تن رو دستور توزیعش رو بین مرغداری ها داده بودیم که این توزیع شد. دیروز هم 800 تن باقی مانده در اختیار صنعت مرغداری کشور در استان البرز قرار گرفت. عرضه خارج از شبکه است با توجه به اینکه این ذرت برای تأمین مصارف مرغداری ها وارد کشور شده بود با عرض 4200 تومانی دولتی و هم عدم رعایت نظامات بهداشتی است که ما منتظر اعلام نظر دانشگاه علوم پزشکی استان البرز هستیم برای صدور حکم نهایی این تخلف.
پرونده تخلف رخ داده در دو کارخانه